چهارشنبه 21 خرداد 1399، 10 ژوئن 2020، 17 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، گزارش ایران سپید از جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تابستان 1399. گفتگو با عضو خوشنام شورای شهر یزد و رئیس کمیته مناسب سازی این شورا. گپ و گفت ایران سپید با سرمربی تیم ملی شنای نابینایان درباره آخرین وضعیت شناگران نابینا. ادامه گفتگوی ایران سپید با مدیر دفتر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی درباره سرنوشت مسکن مددجویان در پرند و سایر شهرهای جدید و تأسیس. سلام میکنم به شما، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. خوش آمد میگم بهتون. به 53 بسته صوتی ایران سپید گوش میکنید. خوشحالم که یک بار دیگه با من و همکارانم هستید و بابت این همراهی قطعا ازتون سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که این بسته صوتی انقدر مطلوب شما واقع بشه که روزهای دیگه هم همچنان ما رو بشنوید. شما میتونید پیام هاتون رو به دست ما برسونید، هر پیامی که دارید به شکل متنی و صوتی از طریق شناسه کاربری @ایرانسپید1 به دست ما خواهد رسید و راههای دیگه هم البته برای ارتباط با ما وجود داره که در طول این بسته صوتی خواهید شنید.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال جاری برگزار خواهد شد. برای آشنایی با جزئیات برگزاری این آزمون گفتگوی ما را با یار محمد حسین‌پور، مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش می شنوید. آزمون استخدامی که قرار هست برگزار شه، اطلاعیش کی منتشر میشه؟
دوستان ما در سازمان اداری استخدامی پیگیرند، به محض اینکه نهایی بشه اطلاع رسانی میکنن.
هم چه تعدادی قرار هست استخدام بشن؟
در وزارت آموزش و پرورش؟
بله.
دوستان مجوز 27300 نفر از محل ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان رو صادر کردن. سازمان اداری استخدامی با مجوزش دادن.
برای نهضت سواد آموزی چطور، چه تعدادی از اون محل استخدام؟
اون مجوز دادن یه از غیر خیلی وقت دوستان در سازمان اداری استخدامی بیش از 25000 مجوز هم برای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین ترتیب معلمان حق و تدریس آموزش شورای نهضت سواد آموزی به ما تخصیص دادن که اونم در سال تحصیلی پیش رو کاراشون انجام میشن.
یعنی این تعداد امسال قرار هستش که استخدام بشن؟
اینها مجوزشون به ما داده شده.
بله.
مستحضرین که دوره مهارت آموزی هم داره.
بعد عذر میخوام، از تعدادی که فرمودید برای آموزش پرورش قرار هست استخدام بشن، سهمیه 3% هم لحاظ میشه دیگه؟
همه سهمیه های قانونی 3%، 5%، 5% لحاظ خواهد شد.
سال گذشته یک تعدادی از دوستانی که تو سهمیه 3% ظاهرا قبول شده بودن جذب آموزش پرورش نشدن.
سهمیه 3% بر اساس اون چیزی که در ضوابط اجرایی اومده.
بله.
کارگروهی داریم که تو اون کارگروه نمایندگان سازمان بهزیستی، نمایندگان آموزش پرورش استثنایی عضو نظراتشون رو میدن. مستحضرین برای شغل معلمی برای رشته‌های خاص به سری شرایطی هم وجود داره که احراز اون شرایط جزء ملزومات استخدام در شغل معلمی هست. اونهایی رو که این کارگروه تایید کرده بلا استثنا در اون مشارات پذیرفته شد.
در واقع تو مدارس عادی که صحت و سلامت جسمی مد نظر بود، اون
اگر اون کارگروه اون رو تایید کردن بس کردم. اینا خب کارگروه نظر میده، برخی ها معرفی میشن به مراکز تخصصی برای اعلام نظر، اما ما مطیع قانون هستیم و همه سهمیه قانونی رو انشالله درش لحاظ خواهیم کرد.
پس سهمیه مانده ای نداریم از قبل؟
چرا، سهمیه مانده داریم، سهمیه باقی مانده از آزمون قبل هم داریم که این آزمون منتقل میشه.
از قبل
بیش از 5000 سهمیه هم داریم که از سنوات قبل باقی مانده که به این سهمیه جدید ما اضافه خواهد شد.
در ادامه جزئیات این استخدام در سازمان آموزش و پرورش استثنایی را از زبان حسن مهرابی مقدم، مدیر کل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان استثنایی میشنوید.
سازمان استثنایی هم جذب نیروش در قالب همون ماده 28 یا تربیت معلمی ها یا جذب نهضتی ها از طریق وزارت خونه از خودش امکان جذب مستقیم نداره به هیچ وجه.
بعد امسال سهمیه هم لحاظ میشه؟
بله سهمیه هر سال به تناسب لحاظ میشه. ما دانش آموزامون همیشه با توجه به شرایطی که دارن زبدر 5 میشن و بر مبنای اون آمار، یعنی اگر ما خدمت شما همشه 80,000 دانش آموز داریم زبدر 5 میشه، بر مبنای حدود 400,000 نفر ما هر ساله نیرو به همون تعلق از 3% معلولین هم در برنامه‌های استثنایی همیشه بوده، امسال هم خواهد بود.
از میخوام ظاهراً استخدامی قبلی این 3% کام به صورت کامل جذب نشدن؟
نه، در استثنایی رعایت شده کامل. در عادی به دلیل اینکه باز اونها یه قانونی هم مشابه همین دارن که معلمی که در کلاس میره از صحت سلامت کامل جسمانی باید برخوردار بشه، اون قانون 3% رو برای معلمین نقض میکنه. برای تو استثنایی ما این کار رو انجام میدیم، چون که ما خودمون بخاطر بچه های هستن که فارغ التحصیل خود همین مجموعه هستن و درس آموخته همین مجموعه هستن، دانش آموزانی هستن که بچه‌هایی هستن که فارغ التحصیل دانشگاهی خوبی هستن مثل نابینایان، ناشنوایان و بعضی از معلولین جسمی که تدریس بسیار خوبی هم دارند و حافظه خوبی اینا جذب میشن، جز همون 3% معلولین جذب میشن، ولی تو عادی اون قانون یه مقدار مانع شده میشه.
عذر میخوام، 3% کل این دو مورد رو شامل میشه، هم استثنایی و آموزش پرورش کل رو، یعنی یه بخشی به شما تعلق میده؟
بله، هر چی ما از 3% از سهمیه‌مون،
3% از سهمیتون اجازه داریم معلول استخدام
کنیم. بله.
ما بقیه مربوط میشن به آموزش پرورش
عادی، هر کی بر مبنای سهمیه خودش 3%ش رو جذب ما جذب کردیم کامل.
بله، بعد این 3% که شما جذب میکنید بر اساس رتبه است یا نیازتون چه شکلی؟
نه، رتبه است دیگه، اونا بر مبنای همون رتبه بندی و امتحان و آزمونی که گرفته میشه تو آزمون شرکت میکنن، خدمت شما یه سهمیه دارن، تو اون سهمیه 3% از اونها جذب میشه.
بعد کسایی که جذب آموزش پرورش استثنایی میشن، اینا دوره های ضمن خدمت رو هم میگذرونن؟
اصلا وقتی ماده 28 یا هر کدومشون چه تو عادی چه استثنایی جذب میشن، دوره تخصصی رو طی میکنن. حتی اگر ماده 28 برای استثنایی جذب بشه، ما خودمون نیرو معرفی میکنیم، در معمولا تمرکز خاصی داره، مثلا تو استان ها ممکنه نباشه، مثلا در کل کشور 3-4 مرکز باشه، اینجوریه. یعنی فرض کن استان مثلا فقط در مشهد یک کلاس استثنایی تشکیل میشه، مثلا در تبریز یک تشکیل میشه، در جنوب مثلا در فارس اینجوری، یعنی نهایتا این تعداد تبدیل میشن به مراکز استان.
بله، بعد متمرکز آموزششون انجام میشه.
بله،
از طرف استثنایی کار آموزششون انجام میشه.
دقیقاً.
درسته. بعد امسال این 3% سهمیه استثنایی چقدر هستش توی
خب سهمیه که تا الان داریم ما حدود 691 نفر کل جذبمون هست که خدمت شما میشه حدودا 12-13 نفر.
بعد آزمون نهضت متفاوته، چون دو تا تاریخ هست.
نهضت متفاوته. آره، نهضت اون خودشون هم مبنای خاصی داره و هم متفاوت آزمون.
اون هم تو آموزش پرورش کل انجام میشه، درسته؟
تو آزمون حوزه نهضت
آموزش پرورش. اونها هم جذب استثنایی میشن آقای مهرابی مقدم؟
اونا اگر توشون تخصص ویژه‌ای وجود داشته باشه ممکنه به علف بیان برسن، ولی معمولا اونا چون از اول آموزگار نهضت بودن دیگه همون بخش جذب میشن. یه بخشی از اون نهضتی هایی که از قدیم بودن که قبل از سال 91 دوره های نهضت رو گذروندن و دو دوره هم تدریس داشتن، اونا به عنوان آموزگار جذب میشن. اگر توشون تخصص توان بخشی و فیزیوتراپی و مربوط به حوزه‌های افغانی استثنایی وجود داشته باشه، حتما درخواست شما دادیم اونا رو به این سمت هدایت شد.
اون هم آزمون 3% رو داره، سهمیه 3% معلولین رو داره یا نداره؟
اون هم خدمت شما هم شد برای آموزگار عادی جذب بشن، بر اساس همون قانونی که خدمتتون گفتم اونا ندارن، مگر اینکه باز شرط خاصی هستن.
احتمال داره که جذب استثنایی بشن اگر معلولی وجود داشته؟
بله.
سپاس از خانم کباری به خاطر تهیه این گزارش.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
گفتگوی مجید سرایی رو خواهید شنید با سپنتا نیکنام، عضو خوشنام شورای شهر یزد، که اخیراً به عنوان رئیس کمیته مناسب سازی این شورا منصوب شدن.
ورود جدی من به عرصه مناسب سازی معلولین با خواندن خاطرات یک عزیز نابینا اتفاق افتاد و ایشون در خاطرات خودشون آنچنان موضوع رو خوب به تصویر کشیده بودن و خوب بیان کردن که وقتی لحظه خودم رو در این جایگاه قرار دادم احساس مسئولیت سنگینی کردم که باید نسبت به بحث مناسب سازی توجه بیشتری داشته باشیم. خب با اقداماتی که طی یک سال و نیم پیش انجام شده سعی کردیم تا موضوع مناسب سازی رو از یک اتفاق در هر سال که صرفا معمولا یا در روز جهانی معلولی یا در روز جهانی نابینایان یا در روز جهانی ناشنوایان و دیگر گروه های معلولین اتفاق می افتاد و فقط یک روز چند پیام تبریک و احترامی صادر می شد، تبدیل کردیم به یک جریان. بله. و هر ماه ما در شورای اسلامی شهری از جلسات مناسب سازی رو برگزار کردیم تحت عنوان کمیسیون خدمات شهری، خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهری. اما تلاش کردیم تا این حرکت به صورت نهادینه، اون هم نه در یک نهاد اجرایی بلکه در یک نهاد سیاست گذاری پایه گذاری بشه. بنابراین اومدیم و اندفع شورای کمیته مناسب سازی شهری تشکیل دادیم که بتونه از جایگاه سیاست گذار و تصمیم گیرنده و ناظر مردم در این عرصه وارد بشه. شاید در اکثر شهرهایی که کمیته مناسب سازی دارن در بدن اجرایی و در قالب شهرداری هست، ولی ما این رو در شورای اسلام شهری تشکیل دادیم که بتونیم سیاستگذاری بهتری رو داشته باشیم. بدنه این کمیته از سه عضو شورا که جایگاه حقوقیشون تعریف شده، یعنی رئیس کمیسیون عمران، رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، این سه نفر عضو کمیته هستند و نماینده ویژه شهردار که در حال حاضر معاون خدمات شهری شهردار یزد هستند، این چهار نفر کمیته رو تشکیل میدن و خوشبختانه ما قبلا اومدیم حرکت سالیانه رو به ماهیانه تبدیل کردیم. الان با تشکیل کمیته هر هفته ما جلسه برای بحث بررسی موضوعات مناسب سازی داریم.
جناب نیکنام، شهر یزد بافت خاصی داره، یک بافت تاریخی و البته که دو بخش سنتی و امروزین رو داره، منتها مناسب سازی این شهر حتما یک برنامه خاصی رو میطلبه. میخوام در این مورد
مناسب سازی برنامه‌ای که خب سال گذشته انجام شد، بافت تاریخیمون و مراکز گردشگریمون رو مناسب سازی انجام دادیم و الان میشه گفت که اکثر مکان‌های گردشگری شهری از مناسب سازی شده برای حضور معلولینمون و اگرچه بیشتر آنچه که اقدام شد موضوعات معلولین جسمی حرکتی رو در بر گرفته، اما تا حدی هم در مناسب سازی ها و رمپ گذاری ها و اقداماتی که انجام شد موضوعات مربوط به نابینایان هم در نظر گرفته شد، ولی میدونیم که با استانداردهای این موضوع خیلی فاصله داریم. بابت اون برنامه که فرمودی ما چند اقدام انجام دادیم. یکی این که یک در هزار بودجه شهر یزد رو به بحث مناسب سازی اختصاص دادیم، یعنی بودجه یزد کلان 1000 میلیارد تومان هست. ما 1 میلیارد تومانش رو برای بحث مناسب سازی اختصاص دادیم که هزینه کرد بشه. و از طرف دیگه برای اینکه بدونیم این بودجه کجا باید خرج بشه، احتیاج داشتیم به اینکه یک بار شهر رو شناسایی و پایش بکنیم. بنابراین با فراخوانی که دادیم، مناقصه‌ای که برگزار کردیم و پیمانکاری که انتخاب و عقد قرار داد شده، قرار هستش که فکر می‌کنم ظرف مدت 3 ماه اکثر معابر و فضاهای شهری رو پایش بکنن مشکلات رو از گروه های مختلف، چه بحث مدرن جسمی حرکتی، چه نابینایان و گروه های دیگه بررسی بکنن، روی نقشه شهر یک لایه جی‌آی‌اس اینا رو تعیین بکنیم، جانمایی بکنیم و بعد بر اساس بودجه‌ای که داریم و اولویت عمل کردی که هر کدوم از این جایگاه ها داره نسبت به رفع اون اقدام بکنیم. اما ما در این مرحله متوقف نشدیم، اومدیم با تمامی انجمن‌های فعال در حوزه معلولی، باز هم جسمی حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، اوتیست، معلول ذهنی، با همه اینها نامه نگاری کردیم و از خودشون هم خواستیم که در سطوح مختلف، چه از ادارات و اماکن دولتی، چه از معابر شهری، چه از ایستگاه‌های اتوبوس و دیگر فضاها، خودشون به ما بگن کجاها رو بیشتر استفاده میکنن تا ما رفع مشکلاتی رو که انجمن‌های معلولی میگن در اولویت برنامه کاری خودمون بگذاریم.
موارد مناسب سازی شما مخصوصا ویژه نابینایان چه مواردی خواهد بود؟ یعنی چه جور مناسب سازی هایی انجام میگیره؟
ببینید در حال حاضر، یعنی در سال گذشته اقداماتی که انجام شد، عرض کردم بیشتر در حوزه جسمی حرکتی بود، چون که آنچه که طی این سالیان ایجاد شده، موانعی که ایجاد شده، بیشتر موانعی هستش که برای جسم حرکتی ها به چشم میاد و خب رفع این مشکل برای جسم حرکتی ها باعث میشه که دیگر افراد توانیاب هم از جمله افراد مسن، خانم های باردار، مادر که بخواد بچه‌ش رو با کالسکه بیرون ببره، گروه های خیلی زیادی رو در بر میگیره. اما برای ویژه نابینایان در نمیتونم بگم اقدام خاص ویژه نابینایان انجام شد، خیر، در مناسب سازی هایی که برای معلولین انجام شد، اگر رمپ گذاری بود، اگر اقدامی بود، سعی شد تا همین موضوع استاندارد کف سازی رعایت بشه و باز هم میگم خودم میدونم که ما با استاندارد تو این زمینه بسیار فاصله داریم، میدونم که بسیار نواقص داشتیم. برای رفع این نواقص سعی کردیم که در جلساتی که ماهیانه برگزار میشه از انجمن نابینایان دعوت کنیم که تشریف بیارن تا بیشتر در جریان موضوعاتشون قرار بگیریم. اخیراً همین چند روز پیش بوده که به واسطه نامه نگاری که با انجمن نابینایان داشتیم و اونها از ما همین موضوع پایانای اتوبوس رو درخواست کرده بودند، بازدیدی رو داشتن کارشناسان ما به اتفاق یکی از نابینایان عزیز از این پایانه و در جریان مشکلاتشون قرار گرفتن. دو برنامه‌ای که اخیراً برای نابینایان عزیز در نظر گرفته شده، یکی برای نصب سیستم‌های صوتی تارها هستش و بحث دوم ما که مذاکرهش رو با سازمان فاوا و سازمان حمل و نقل شهرداری از انجام دادیم، برای نصب سامانه گویا در اتوبوس هامون هستش. اینی که عرض می کنم نه وعده هست و نه شعار، بلکه برنامه ای هست که در نظر داریم، نمیتونم زمان دقیق محقق شدنش رو بگم، اما جزء برنامه ریدیمون هستش که این رو هم برای نابینایان عزیز محقق بکنیم. خوشبختانه اتفاقاتی که تا به امروز هم رقم خورده نتیجه همدلی مسئولان بوده و ما هم از استانداری، فرمانداری، میراث فرهنگی و دیگر نهادها واقعا سپاسگزاریم که همدلی و همکاری خیلی خوبی رو با ما داشتن. ما تلاشمون در شورای اسلامی شهر یزد دغدغه مند کردن عزیزان و بیان این مشکلات به اونها بوده و خوشبختانه مدیران ما هم دغدغه مند بودن و هم آگاهی داشتن و هم همراهی کردن.
برای آقای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد که به سمت رئیس کمیته مناسب سازی این شورا منصوب شدن، آرزوی موفقیت میکنیم.
مخاطبان ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با حمید شریفیان، سرمربی تیم ملی شنای نابینایان کشورمون. آقای شریفیان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید وضعیت ملی پوشان تیم شنای نابینایان به چه شکل است؟ حالا با توجه به وضعیتی که پس از شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود اومد، الان بچه‌ها چی کار میکنن؟
من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کلیه عزیزان که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که همگی در صحت سلامت باشن و خیلی متشکرم از اینکه به یاد ما بودین. در حال حاضر تیم ملی شنای نابینایان کم بینایان با توجه به این مشکل بیماری کرونا، ورزشکارها در منزل با تمریناتی که در منزل امکان انجامش هست مشغول هستند. در حال حاضر ما یک شناگر داریم آقای محمد حسین کریمی که با توجه به اینکه موفق شدن ورودی مسابقات پارالمپیک توکیو رو به دست بیارن، در حال آماده شدن هستن که به مجرد اینکه کمیته ملی پارالمپیک تصمیم به اعزام گرفتن، ایشون هم در کادر اعزام قرار بگیرن. در حال حاضر ایشون تمریناتشون رو به صورت تمرینات ایزومتریک و ایزوکنتیک در منزل انجام میده و امیدوار هستیم به مجرد اینکه انشالله ستاد کرونا اجازه داد که استخرها باز بشن، ایشون ادامه تمرینات آبی خودش رو در استخر انجام بده. از اون طرف هم منتظر هستیم که انشالله دوستان در کمیته ملی پارالمپیک پس از جمع‌بندی و تصمیم گیری انشالله این عزیزان رو در کاروان اعزامی به توکیو قرار بدن انشالله. دیگر ورزشکارها که در کوران اعزام توکیو هیچ شکل قرار ندارن، تمرینات پایه خودشون انجام میدن. ما یک طرح استعدادیابی هم در بین جوانترها قرار دادیم و از هیئت‌های استانها خواهش کردیم که به تیم جوانترها توجه داشته باشن به دو علت. همین که ما در سال آینده مسابقات جوانان رو داریم و همین که مسابقات 2022 چین بازی‌های پاراسیایی مرحله چهارمش برگزار خواهد شد، در واقع از الان استارت این رو زدیم که توجه داشته باشیم به اینکه بتوانیم یک تیم جوانتر و توانا برای هم بازی‌های آسیایی پاراسیایی دو سال دیگه و هم مسابقات پاراسیایی جوانانی که سال آینده برگزار میشه آمادگی داشته باشیم انشاءالله.
درسته. آقای شریفیان، سوالی که مطرح میشه، حالا با توجه به اینکه شنا از جمله رشته‌های رکوردی هست، طبیعتاً خیلی از تمرینات اساسی ورزشکاران باید داخل استخر انجام بشه تا ورزشکار بدون از نظر رکوردی به اون حد نصاب‌های لازم رسیده یا نه. فکر می‌کنید واقعاً تمرینات ایزومتریک در خونه تا چقدر میتونه امثال محمد حسین کریمی رو آماده نگه داره؟ آیا نمیشه در واقع رایزنی کرد با فدراسیون پزشکی ورزشی، حالا که همه استخرام مثلا در شهر تهران بسته است، آیا نمیتونن واقعا به افرادی مثل ایشون که ملی پوش هستن یه استخر رو اختصاص بدن که تمریناتشون رو در اونجا بتونن پی بگیرن؟
خدمتتون عرض هستم که در حال حاضر در شهرهای سفید و زرد استخرهای سرپوشته و روباز دارن باز میشن. آقای کریمی محل زندگیشون مشهد هست، متاسفانه مشهد هم مثل شهر تهران جز شهرهای قرمز هست اون تا اونجایی که من اطلاع دارم و در شهرهای تهران، در شهرهایی که در وضعیت قرمز هستن، هنوز متاسفانه هیچ کدوم از استخر رو اجازه بازگشایی ندادن. در حال حاضر فدراسیون شنا هم من میدونم که شدیداً در حال رایزنی هستش با فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد کرونا که اجازه بدن این فرصت به ورزشکاران تیم ملی داده بشود که حداقل در مجموعه هایی که در اختیار فدراسیون هست به تمرینات خودشون ادامه بدن. مهمترین چیزی که الان برای ما مهم هست این هستش که به زودی فضا باز بشه انشالله که ورزشکارا حتی سریعتر به آب برگردن. البته این مشکل در تمام دنیا هست و تمام قهرمان های جهان و المپیک و پارالمپیک در حال حاضر مشغول هستن به تمریناتی که بیشتر در منزل داره انجام میشه. این تمرینات در منزل کمک میکنه به حفظ و افزایش توانایی جسمی و آمادگی جسمانی افراد.
درست.
متاسفانه روی توانایی تخصصی و اصطلاحاً ادپتیشنی که در آب اتفاق میفته هیچ تأثیر مستقیمی نداره. در واقع کمک میکنه که بدن ورزشکار از نظر آمادگی جسمانی در بالاترین سطح خودش بتونه بمانه.
درست.
ولی این که شخص باید بره و در محیطی که قرار استش مسابقه بده تمرین کند اصلی‌ترین موضوع.
درست.
در حال حاضر تیم‌های بزرگی که دارای توانایی‌های مالی و امکانات بالاتری هستند برای ورزشکاراشون اصطلاحاً تردمیل‌های آبی تامین کردن. مثلا تیمایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا برای ورزشکاراشون تردمیل آبی تامین کردن که در محل زندگی این ورزشکارا استقرار پیدا میکنه و ورزشکارا میتونن در این تردمیل‌ها در فضای آب تمرینات خودشون رو ادامه بدن، یا استخرهای بسیار اختصاصی که مثلا برای رکورددارای جهان هست در اختیارشون هست. ولی خب ما متاسفانه چون امکانات رو نداریم، امکان این انجام این گونه تمرینات برامون در این لحظه میسر نیست به هیچ.
درسته.
ما فقط امیدوار هستیم که هرچه زودتر این بیماری به تحت کنترل قرار بگیره و دوستان هم اجازه بدن که استخرها باز بشه به صلاح دید و انشالله که دوباره به آب برخواهیم گشت.
انشالله. های شریفیان، سال آخر اختصاص میدم به کمیته ملی پارالمپیک. اشاره کردید که منتظر تصمیم گیری نهایی هستید. با توجه به اینکه این کمیته نهایتاً در ارتباط با رشته هایی مثل بسکتبال با ویلچر و تیم ملی فوتبال 5 نفره صراحتاً تصمیم نهاییش رو اعلام کرد، در خصوص شناگران آخرین مطلبی که تو زمینه اعزام به شما گفتن چه هستش؟
والا آخرین صحبتی که شده است همچنان در این در حال بررسی هستن که انشالله بتوانن شناگرها رو هم در لیست اعزام قرار بدن. ما 3 ورزشکار داریم که در مسابقات جهانی انگلستان شرکت کردن، هر 3 عزیز موفق شدن که رکوردهایی که حد نصاب رکوردهای ورودی پارالمپیک رو کسب کنن و این سهمیه ها رو دارن دریافت میکنن و انشالله بعد از اینکه تصمیم گرفت، میدونید که ستاد کمیته ملی پارالمپیک سیاستی که در خصوص اعزام داره سیاست کیفی و در واقع از این سیاست پیروی میکنه. من خواهش کردم که به شنا نگاه حمایتی داشته باشن. این یه واقعیتی که ما نخواهیم تونست که بر روی سکو بیستیم، ولی اگر بهمون فرصت داده بشه خواهیم توانست جزء فینالیست ها باشیم و در موادی که میتونیم شرکت کنیم و جواز حضورش رو کسب کردیم خودمون رو به فینال برسونیم.
به هر حال یه آماده سازی خیلی خوبی هم میشه واسه 2022 چین.
بله، این در واقع ورزشکارهای نخبه ما که اینقدر توانا بودن که بتونن جواز حضور و رکوردهای ورودی پارالمپیک رو کسب کنن، از کوران مسابقات جدی بزرگ به هیچ عنوان دور نشن. این یک نکته است. نکته بعدی هستش که تداوم پیشرفت برای ورزشکار حضور در مسابقه است و انگیزه‌ای که درش به وجود میاد. برای ورزشکار خب همیشه مسابقه اصلی ترین انگیزه است. برای همین خاطر اگر یه همچین فرصتی ازش گرفته بشه، واقعا ما اون نسل نخبه‌ای رو که مثل آقای شاهین ایزدیار، مثل آقای کریمیه، مثل آقای سینا زیغمی هستش و چند شناگر دیگه، مثل آقای محمد حسین، مثل آقای سید مهدی میردهخان در بخش نابینایان،
بله،
مثل آقای محمد دلیر هستش، آقای احمد نخعی، این شناگرهایی که در واقع الان تقریبا میشه گفت به قله بالاترین سطح شنای کشور رسیدن و شناگرای ما هستن که اگر این مسابقه یا مسابقه بعدی آسیا رو از دست بدن، اتوماتیکوار با توجه به شرایط سنیشون و مشغله های زندگیشون امکان داره چرخه رقابت
به سطح حرفه‌ای کنار بیان، درست،
بخوان خارج بشن یا مثلا دیگر اون انگیزه ها رو برای جنگیدن و تمرین کردن سخت رو نداشته باشن. به غیر از این ما یک توصیه دیگه هم که داریم اینه که موفقیت پله به پله برای ماها اتفاق خواهد افتاد. اینطوری نیستش که ما امروز یک قهرمانی در تو دل کشور پیدا کنیم که مستقیما بره و بتوانه بر روی سکوی المپیک یا پارالمپیک بیسته. در مخاطر چرخه قهرمانسازی و رسیدن به سکوی المپیک و پارالمپیک یک لحظه ای اتفاق نمیافته. ناخودآگاه با یک پروسه اتفاق میفته و ما خواهش میکنیم، من از این تریبون هم مجددا درخواست میکنم که این فرصت داده بشود به شناگرها و اونها تمام تلاششون رو خواهند کرد. همینجور که همین الان با توجه به اینکه واقعا ما نمیدونیم که اعزام خواهیم شد یا اعزام نخواهیم شد، شناگرها دارن کار خودشون رو بدون هیچ توقفی انجام میدن. این همین الان هم شناگرها دارن تلاش میکنن که بتونن سطح آمادگی خودشون رو افزایش بدن که انشالله بتونن پرچم مملکتشون رو و این افتخار رو برای سرزمین خودشون همچنان بالا ببرن.
ممنون از امیر سرمدی به خاطر تهیه این گزارش و آقای حمید شریفیان به خاطر شرکتشون در این گفتگو.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @ایرانسپید1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @ایرانسپید با شما هستیم.
روز گذشته بخش اول صحبت‌های آقای ربوبی رو شنیدید، مدیر دفتر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی. این بار ادامه این صحبت‌ها رو بشنوید درباره وضعیت مسکن مددجویان در شهر پرند و سایر شهرهای تازه تأسیس.
4-5 سال پیش پروژه پرند رو کلید زد بهزیستی و خیلی ثبت نام صورت گرفت، منتها بعدش اصلا سرنوشتش معلوم نشد به کجا رسید و بعدا اعلام شد ظاهرا سال گذشته که این اصلا پروژه کنسل شده. اما خیلی از کسانی که ثبت نام
بله خدمت شما بدم، عرضم بزرگ پروژه پرند، حالا باید دقیق عنوان کنیم.
بله.
خیلی از مددجوهای اهم از خانوارهای عادی و زنان سرپرست خانوار از سال 86 تا 87 توی شرکت‌های عمران زیرمجموعه به اصطلاح راه و شهرسازی استان تهران مثل پرند، پردیس و هشکت جانمایی کردیم. تعدادش هم زیاد، از 4-5 هزار خانوار رو تا الان جانمایی کردیم. خیلی از این خانواده ها واحدهای خودشون رو تحویل گرفتن از جمله پرند.
بله.
تو قالب این تفاهم‌نامه تامین مسکن خانوارهای دو معلول قرار شد که از طرف شرکت عمران شهر جدید پرند یه تعداد واحد به متقاضیای ما خانوارهای دو معلول معرفی بشه و واگذار بشه. چند تا پروژه پرند معرفی کرد. عرضم به حضور شما مدارک خانواده‌ها رو برای شرکت عمران شهر جدید پرند فرستادیم. حتی مبالغ بلاعوضی هم ما و بنیاد مستضعفان برای این دوستان به حساب‌های مسدودی که به اسم خودشون بود واریز کردیم. اون تو متاسفانه زمانی که بازدید شد، این یه کمیته مشترکی داریم برای خانوارهای دو معلول که تمام این 5 تا دستگاه اعضاشون عضو اون کمیته هستن. وقتی این در کمیته کشوری از پروژه بازدید کرد، یکی از نمایندهای کمیته کشوری هم خود نماینده وزارت راه و شرکت عمران شهرهای جدید هست. از اون دو سه تا پروژه که بازدید کردیم به دلایلی اون پروژه ها مورد تایید قرار نگرفت، یعنی مورد تایید همه این دستگاه‌ها. دستگاه رو من مجدداً اسامیشو خدمت شما عرض میکنم: خود سازمان بهزیستی کشور بود،
بله.
بنیاد مستضعفان بود،
بله.
بنیاد مسکن بود، انجمن خیرین مسکن ساز بود و شرکت عمران شهرهای جدید که شرکت پرند یکی از چندین شرکت زیر مجموعه
این شرکت بود.
شرکت عمران شهرهای جدید یکی از شرکت‌های زیر مجموعه راه و شهرسازی، نماینده خود اون شرکت هم بودن. به دلایل این دو تا پروژه مورد تایید قرار نگرفت. حالا این دلایلش چی بود؟ یک، این پروژه متاسفانه بعد از گذشت یک سال از اینکه ما مبالغ رو واریز کرده بودیم، ما و بنیاد مستضعفان متاسفانه پیشرفت فیزیکی نداشت.
بله.
یعنی پیمانکار متاسفانه کاری رو انجام نداده بود. نکته دوم از نظر مباحث فنی بود. متاسفانه پروژه چه از نظر ما، چه از نظر بنیاد مستضعفان، چه از نظر بنیاد مسکن، من همه رو تأکید میکنم چون مسئله مهمه، چه از نظر انجمن و چه از نظر نماینده خود شرکت عمران شهر جدید، از نظر فنی مورد تایید واقع نشد.
بله.
این صورت جلسه شده و همه این دوستان و عزیزان هم امضا کردن. بحث سوم ایران هم بحث اصلی مناسب سازی بود، چون ما واحدی که برای خانوارهای دو معلول مد نظرمون هست باید حتما اصول مناسب سازی توش رعایت بشه.
درست.
متاسفانه علارغم تعهدی که دوستان در ابتدای معرفی پروژه داده بودند که بحث مناسب سازی رعایت بشه، مباحث مربوط به مناسب سازی هم رعایت نشده بود. از جمله همسط نبودن واحد مسکونی بود که برای معلول جسمی حرکتی ما قطعا مشکل به وجود می آورد. ورودی‌هاش بود، در حمام بود، فضاهای به اصطلاح مورد نیازه، چرخش ویلچر و اینجور موارد بود که اصلا رعایت نشده بود. به خاطر این دلایل این پروژه که عرضم بزرگ شما که 300 و خورده نزدیک به 400 نفر رو معرفی کرده بودیم، مورد تایید ما و این اعضا از جمله باز من تأکید میکنم که خود شرکت عمران شهرهای جدید قرار نگیره و متعاقب اون باز پروژه های دیگه معرفی کردن که یکی از پروژه ها مورد تایید شد به اسم پروژه پرشین. 100 تا از این خانواده ها رو ما از این پروژه قبلی بردیم تو پروژه پرشین. یه پروژه حسا هم بود به ما معرفی کردن که اون هم مورد تایید بود. ما خیلی هم پیگیری کردیم، تا همین سال گذشته هم پیگیر بودیم که منتها گفتن این پروژه رو به خود پیمانکار، ببخشید پروژه
کیسون
بود که گفتن این پروژه رو به خود پیمانکار واگذار کردن و امکانی که پرند به ما بده نبوده. حالا از طرق دیگه، حالا جدیدن شرکت عمران شهر جدید یه تعداد واحد توی شهر هشتگرد به ما معرفی کرده بوده، 50 تا. خود اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یه سری واحد رو تو ورامین معرفی کرده و خرچنگ. ما از طریق سایر ظرفیت هایی که راه و شهرسازی استان تهران و شرکت های عمران شهرهای جدید استان تهران مثل پرند و هشتگرد دارن مهیا میکنن، به اصطلاح داریم موضوع رو پیگیری میکنیم که مابقی خانواده های دو محلول استان تهران رو هم انشالله بتونیم مشکلشون رو حل کنیم. متعرض کردم ابتدای صحبتام تو بحث خانواده دو محلول این نکته که مهمترین مشکل ما در استان تهران و استان البرز هست که
بله
یه بخش قابل توجهی رو هنوز ما نتونستیم.
البته اون موردی که خدمت شما عرض کردم، حالا شما خیلی مبسوط توضیح دادین، ولی در مورد حتی خانواده هایی بود که یک معلول هستن. حالا
یکی دو سال پیش یا 3-4 سال پیش بحث معرفی خانواده تک معلول جدید رو تو پرند نداشتیم. یعنی تنها معرفی ما اگر بوده خود دوستان به صورت انفرادی رفتن ثبت نام کردن، چون باز بوده پرند تا همین دو سال گذشته هر نفر چون پروژه مازاد داشت.
درسته.
به حضور شما که مسکن مهر مازاد داشت، پروژه های بدون متقاضی.
بله.
هر نفر چه مدجو تحت پوشش بهزیستی بود، چه فرد عادی بود که شرایطش رو داشت، میتونست مراجعه بکنه.
بله.
و ثبت نام بکنه. حالا بعد از یه مدتی گفتن دیگه پروژه مازاد ما نداریم. اون اون کاری که اخیراً ما به صورت گروهی برای پرند اقدام کرده بودیم، صرفاً بحث خانواده های دو معلول بود. برای خانواده تک معلول این معرفی ما برمیگرده قبل از سال 90 و حول و حوش سال 90 که خوشبختانه هم جانمایی شدن، مشکلی هم تو بحث به اصطلاح ثبت نام نبود. حالا اگر موردی خانواده تک معلول بوده، احتمالاً بر اساس معرفی و ثبت نامهای خودشون بوده، یا نه ممکنه به ما هم مراجعه کردن، ما یه نامه‌ای دادیم معرفیشون کردیم، اون تا اونجا گفتن که به اصطلاح ظرفیت پر و تکمیل.
یعنی در واقع این پروژه مال چه سالی بود؟ فقط اینم بدونم من
پروژه رو
همین پرندی که ویژه دو معلولی ها بوده،
اگر اشتباه نکنم ما سال 90 و اواخر 95 و اول 96 اینا رو معرفی.
پس چیزی به نام مثلا پروژه سال 94 یا 95 برای خانواده های تک معلولی یا یک معلول یک به شکل انفرادی از طریق سازمان نداشتیم.
ببینید به صورت گروهی نبوده، ممکنه که یه متقاضی به ما مراجعه کنه، همین الان هم هست به ما مراجعه میکنه، مثلا میگن که ما میخوایم تو پردیس، پرند، هشتگرد، یکی از شهرهای استان تهران تو پروژه‌ی راه و شهرسازی ثبت نام بکنیم. ما معرفی نامه‌ای بهشون میدیم، به اون دستگاه مرتبط معرفی میکنیم. ولی سال 94 و 95 اصلا حدود، اگر من اشتباه نکنم، حالا این بحث تخصصی دوستان شرکت اونان شهر جدیده، ولی حدود 7-8 هزار تا اصلا واحد فاقد متقاضی و مسکن مهر مازاد تو پرند بوده که هر کی مراجعه میکرد بتونه ثبت نام بکنه و جانمایی بشه.
فراخوانی از طرف سازمان اون موقع منتشر نشده بوده؟
فراخوانی ارزم بعید میدونم، من بعید میدونم. البته میگم ببینید فراخوان ها، ما همون بحث مسکنای مهر مازاد رو هم ممکنه که با دوست به مددجوهامون اطلاع داده باشیم. آقا توی شهر پرند، توی هشتگرد، یا اصلا توی سایر نقاط کشور، مثلا شهر صدرا، یا حتی اداره راه و شهرسازی زیر مجموعه ادارات کل استانی بگیم واحدهای مازاد هستش، چون لیست رو همیشه به ما به اصطلاح وزارت راه و شهرسازی میده.
درست.
اعلام بکنیم واحد مازاد رو که اگر میخواید میتونید درخواستتون رو بدید ثبت نام بکنید. ولی این که به این صورت در مورد پرند ما معرفی کرده باشیم در این قالب گروهی، نه چیزی به این عنوان ما در پرند.
اینو بر اساس تماس‌های عرض کردم که میگفتن که ما همون سال‌ها ثبت نام کردیم در پرند بوده در واقع، و بعد گفتن که مدارکی که حالا یه پروسه طولانی هم داشته ارائه کردیم، این مدارک رو گفتن که حتی واحدها و طبقه مد نظرتون هم در نظر داشته باشین، اعلام بکنید، منتظر باشین که بهتون میگیم حالا چقدر مثلا آورده باید شما واریز بکنید، چیکار باید بکنید، چقدر ما کمک میکنیم. خیلی ها هنوز بعد از گذشته این
اطلاعاتی که دوستان حالا متقاضی با شما تماس گرفته از نظر فنی اشتباهه. من حالا برای شما مثال میزنم. انتخاب طبقه و واحد زمانی انجام میشه که فرد 70% واریزیش رو انجام داده باشه.
بله.
و 70% هم پروژه پیشرفت فیزیکی کرده باشه. بعد اون متقاضی، حالا باز چه مددجو سازمان بهزیستی باشه چه یه فرد عادی غیر تحت پوشش سازمان های حمایتی باشه،
صحیح.
اون زمان اون فرد میره مراجعه میکنه، حالا یا به شرکت های عمران شهر جدید یا به راه و شهرسازی استان ها. یه قرارداد تو مسکن مهرینا عرض کنم، یه قرارداد پیش فروش امضا میکنه که تو اون قرارداد پیش فروش تازه تو اون موقع طبقه و واحد مشخص میشه، یعنی واحد چند، طبقه چند، کدوم بلوک. این که بگن ما اول به ما طبقه و واحد هم گفتن و عرضم به حضور شما دیگه منتظر شده به خبری ندارن، امکان نداره همچین اتفاقی. یعنی البته بحث تخصصی راه و شهرسازی آمونتا چون ما اطلاعات داریم، من میخوام برای شفافسازی عرض بکنم.
بله.
اون دوستمون که یا دوستانی که میگن از اول به ما گفتن آقا این طبقه این واحد برای شماست، قطعا اطلاعاتی گرفتن.
نه گفتن خودتون تعیین بکنید.
آره نمیتونن چون تا 70% واریزی رو نداشته باشن اصلا امکان تعیین و انتخاب واحد چی نداره. منتها حالا یه بحث علای فازی که شما میفرمایید دیگه تقریبا برمیگرده کل و مجمعین به بحث حالا وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های،
یعنی ارتباطی به سازمان بهزیستی نداره
که توی پروژه های مسکن مهر باز چه متقاضی تحت پوشش نهادهای حمایتی چه افراد عادی ثبت نام کردن به علت اینکه آورده و واریزی نداشتن. یه بخشنامه اگه اشتباه نکنم سال گذشته شده از طرف وزارت راه که هر فردی که واریزی نداره باید حذف بشه، شاید به این دلیل بوده ثبت نام کردن واریزی نداشتن و حذف شدن.
ولی این دوستان میگفتن از طریق سازمان ثبت نام کردن و
ما معرفی نامه بهشون میدیم. ما یه معرفی عرض کردم سازمان کاری که انجام میده برای خانواده عادی معرفی نامه بهشون میده، معرفی نامه فردی معرفیشون میکنه با اون شهرها، اونا باید مدارکشون رو ببرن، مدارکی که برای تشکیل پرونده است بدن، بعد استلاماش انجام میشده تو اون زمان اینکه شما میفهمید سال 94 و 95 استعلامو انجام میدن، بعد که استعلام انجام میدن میگن که آقای فلانی شما تو فلان پروژه جانمایی شدی، باید اینقدر واریزی هم تو این تاریخ ها داشته باشی تا به اون 70% برسه و بعد که به 70% رسید میای قرارداد پیش فروش رو میبندی و واحد تو طبقت و بلوک تو چیکار میکنی؟ انتخاب میکنی.
این در مورد پرند بود که البته شما اشاره کردید که اصلا کلا ملغا شد فعلا، حالا
معلولیا بله چون
آخه اونم در مورد اون تک معلولی هم در مورد پرند بود، میگه برای پرند برای ما این اتفاق افتاد، بخاطر همین خیلی من تمرکز
کردم. مورد عادی رفته باشه منتها به دلیل اینکه درست پیگیری نکرده باشه امکان حذفش هست. بله چون وقتی مداره کمیده باید مابقی مراحل رو هم حتما اون فرد بکنه، یا در حالی که به مددکارش یا به بهزیستی استان تهران مراجعه میکرده ما راهنماییش کنیم.
از آقای ربوبی تشکر میکنیم. ما رسیدیم به پایان این بسته صوتی، امیدوارم که تونسته باشیم رضایت شما رو جلب بکنیم. فردا هم با بسته صوتی ایران سپید همراه باشید. روز و روزگار بر شما خوش.